حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید این مسلمان
ها، آقای ابن تیمیه درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راسته.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل،
من روش مناظرات هم اینه، از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میرسونیم، خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست که بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج
حکیم
با
بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن، مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. بینندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی که همراه ما هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدمت یکایک شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید برنامه خودتون حبل المتین. در خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از صحبت ها و بیاناتی که استاد گرانقدر ما حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله ارائه خواهند کرد و ما افتخار میزبانی ایشون رو داریم، انشاءالله که بتونیم از این فرصت استفاده کافی و وافی رو داریم و ساعت خوب و خوشی رو برای شما ایجاد کنیم. و انشاءالله خداوند، همین ابتدای برنامه دعا میکنیم که این قلیل کارهایی که انجام میدیم رو قبول کنه از ما و انشاءالله که ذخیره اعمال ما و شما عزیزان بیننده باشه. به نمایندگی از همه شما عزیزان خدمت استاد عزیزمون عرض سلام و ادب میکنیم. سلام علیکم آقا، خیلی خوش آمد برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و بنده خدمت همه عزیزان بیننده که در هر کجای این کره خاکی برنامه را میبینن یا تکرار برنامه را یا کلیب های برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. از خداوند منان توفیق روز افزون برای همه عزیزان خواهانم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را هرچه سریعتر نزدیک کند، همه ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، اعمال ما را مورد رضایت آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
خیلی خوب، متشکرم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید، انشاءالله که بتونیم در خدمت شما باشیم و بهرمند بشیم. حضرت استاد، ما در جلسات گذشته مباحث مهمی رو در خصوص عقایدمون داشتیم، اینکه راه رسیدن به حق و حقیقت چیه و چگونه بتونیم حق رو کشف کنیم، و اینکه اصلا لازم هست که این راه پیموده بشه تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم. و اون مبحث مهمی که در جلسات گذشته داشتیم دوست داشتیم که اینجا تکمیل کنیم، این بحث، این که تنها راه رسیدن به خدا و معرفت خدا و سعادت، این که تنها راهش اهل بیت هستن، فرمایشات اهل بیت، اطاعت از اهل بیت، این راهیست که خدا این رو قرار داده. این رو ما می‌خواستیم از ازدالی بیشتر بشنویم، در خصوص مطالبی رو فرموده بودید تکمیل بشه، انشاءالله که بهره‌مند بشیم از این مبحث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما در جلسات گذشته روایتی رو از آقای امام باقر سلام الله علیه خواندیم که فرمودند بنا او بدن الله،
احسنت علی،
و بنا عرف الله و بنا وحد الله. عبادت خدا باید از کانال ما صورت بگیرد، معرفت خدا باید از این راه طریق ما باشد، وحدانیت خدا هم باید از طریق ما باشد، چون اینها هستن علومشون برگرفته از سرچشمه وحی. اینها هستند در حدیث ثقلین رسول اکرم بارها و بارها تا آخرین لحظه عمرشون فرمود من به شما توصیه میکنم به کتاب و اهل بیتم تمسک کنید، که تمسک به کتاب سنت شما را برای همیشه از گمراهی نجات خواهد داد. و ما اون دفعه اشاره کردیم توحیدی که از کانال غیر اهل بیت باشد قطعا این توحید نیست، عبادتی که از غیر کانال اهل بیت باشد این عبادت نیست، وحدانیت خدا که از غیر کانال اهل بیت باشد نیست. ما به عنوان نمونه روایاتی رو از حضرت امیر سلام الله علیه آوردیم در نهج البلاغه من خطبه اول، که وقتی میاد خدا را توصیف میکند لا یبلغ مدحته القائلون، هیچ گوینده نمیتواند خدا را با آن گونه ای که زیبندگی او هست مدح کند، چون صفات خدای عالم فوق درک بشری است. لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله قوس الفتن.
درست.
دست غواصان دریای علوم به پای صفات الهی نخواهد رسید. بعد جالب اینجاست الذی لیس لصفته حد محدود، اوصاف خدای عالم یک حد معینی ندارد که ما بخوایم، چون ذهن ما محدوده با تمام اجسام محدود، حتی معنویات محدود ما مانوسیم، با غیر محدود ما مانوس نیستیم، ولی خدای عالم اوصافش کرمش حد حسابی ندارد، عفوش مغفرتش جودش کرمش قدرتش حد حسابی ندارد، ولا نعت موجود و هیچ کسی نمیتواند توصیف کنه، چون وقتی چیزی را انسان نمیتونه درک کنه چطور میخواد توصیف کنه، ولا مکتون وقتون معدود. این صفات الهی هم اینطور نیست، کرم خدای عالم مثلا در یک وقت دیگه به پایان میرسه، مثلا یک کسی ثروت کلانی داره شروع میکنه خرج کردن توجه نداره، یک دفعه میبینه دیگه ثروت تمام شد، چون ثروت محدوده. ولا اجل محدود و مدت معینی هم صفات خدای عالم ندارد. ببینید این رو شما بگذارید کنار سوره توحید قل هو الله احد، تنها به تنهاست، یکتاست، مثلی برای او نیست، ولم یکن له کفوا احد، هیچ مانندی ندارد، چون ما ذهنمون با اجسام یا با معنویاتی که درک میکنیم و موجود هست داریم مقایسه میکنیم. وقتی ذات اقدس ربوبی صفات اقدس ربوبی لم یکن له کفوا احد مثل مانندی ندارد، دیدید این کاملا با قرآن تطبیق میکنه، لیس کمثله شی، خدای عالم مثلی ندارد. تا ما بخواهیم بگیم آقا صفات خدای عالم مثل صفات خداست، یا مثلا کرم خدای عالم مثل کرم، همچی چیزی نیست. و اونهایی که هست باز از امام کاظم سلام سبحان من لیس کمثل لا جسم ولا صورت، خدای عالم از جسم صورت کاملا مبراست، و هر کس زعم ان الله جسمون و نحن منه برا، و هر کس تصور کند که خدای عالم جسمه روی عرشی نشسته، نمیدونم نیمه شب که میشه سوار الاغ میشه میاد به آسمان و دنیا و شروع میکنه هل من مستغفرین فاستغفر له هل من داع فاستجیب له، این خدایی که روی عرش نشسته از هر طرف چهار انگشت جسمش از عرش کنارتر هست و امثال اینها، میگه ما از این طور تفکر ما بیزاریم در دنیا و آخرت، چون جسم محدثه، به وجود آمده است، این به وجود آمده به وجود آورنده نیاز دارد، اگر نستجیر بالله خدای عالم
جسم باشد و
محدود میشه
محدود باشد، باید یک خدای دیگری بره. اون خدای دیگر آیا واقعا باز جسمی هست؟ باید یک خدای دیگری به همین شکل بی نهایت باید همینطوری به عقب ما برگردیم. و امام باقر میگه کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هرچه در رابطه با خدای عالم بخواهید تصور کنید با دقت ظریف و دقت مهم، میگه اینها مخلوق مصنوع مثل کم، اینها مخلوق ذهن شما هست. همین مخلوق ذهن شما هم خالقش خداست. ان الله خالق کل شی، شما آنچه که در ذهنت در رابطه با صفات خدا تصور میکنی یعنی شی، اینم باز مخلوق خدای عالم هست. ما خدا رو اینطوری ما میشناسیم.
حالا ما... خدا کجا؟ اون خدایی که ابن تیمیه معرفی کرد و
بله حالا میرسیم اون کردید. هم شما ببینید اینها کاملا واضح و روشنه. ما اگر میگیم خدای عالم کامل هست، کمالی که به ذهنمون میاد برای خدا تصور میکنیم. بعد آقا امام باقر میفرماید این مورچه ها تصور میکنن اگر هر مورچه ای مثلا شاخ داشته باشن دیگه مایه کماله، تصور میکنن دیگه خدای عالم دیگه بهترین شاخ رو نستجیر بالله داره، یعنی چون به نظر اونها کمال یعنی این. بشر هم اگر کمالاتی تصور میکنه برای خدای عالم، کمالاتی که در دنیا با او مانوسه، اینها همه مخلوق ذهن او هست و خدای عالم فراتر از اینها هست. خب این یک خداشناسی است. یک خداشناسی هم شما ببینید ابن تیمیه دارد. اون دفعه ما نمونش آوردیم،
اشاره کردید
بله. بیان تلبیس بله، خدای عالم جوان هست، موی سرش موی صورت ندارد، نمیدونم موی سرش فرفری هست، موهاش کوتاه بلند نیست مثل این دراویش. خب ببینید این خدا را با اونی که امیر المؤمنین معرفی کرده، امام باقر، امام صادق، شما مقایسه کنید. بعد جالب این هست که میگه اگر کسی به همچه خدایی که امرد هست، یعنی موی صورت ندارد و موی سرش فرفری هست، هر کس به این عقیده نداشته باشد زندیق و ملحد هست. ببینید یعنی یک چیزی درست کردن از خدا که از یک خدایی ماته. که موی صورت ندارد برای شما عرض کنم، یا نستجیر بالله آقای ابن عربی در کتاب العواصم من القواسمش می نویسد از قول برای شما عرض کنم رئیس حنابله، میگه این میگفت خدای عالم هر چی بخواهید دارد جز دو تا چیز، الا اللحیه و العوره. خدا ریش ندارد و عورت ندارد. حالا اینا از کجا فهمیدن خدا ریش ندارد خدا عورت ندارد؟ نستجیر بالله ما نمیدونیم از کجاست. شما ببینید آیا این با قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له، همین سوره توحیدی که همه حفظن، شما بگذار این توحید رو در کنار قرآن، در کنار اون عبارتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه لیس لسفتی حد محدود ولا مقت محدود ولا اجل ممدود ولا نعت موجود، شما ببینید چقدر تفاوت هست. یا مثلا باز آقای ابن تیمیه در کتاب مجموعه الفتاوا، اصلا والا من نمیدانم اینها، میگه که بعضی ها میگن که عرش چهار انگوش از خدا بزرگتر هست و این به قول این آقا برای شما عرض کنم برای چی میگن عرش چهار انگوش جا داره؟ میگه و هو موضع جلوس محمد، خدا عرشش یه چهار انگوش بیشتر خلاصه آفریده تا پیغمبر هم بیاد در کنار خدای عالم بنشیند با هم دیگه گهده کنن. نمیدانم والله
واقعا اینا یه به جوک و طنز و اینا بیشتر میخوره تا
یعنی واقعا اینها رو نمیدانم. این آقایان سلفی ها، این آقایانی که خلاصه مدعی هستن که ما موحد هستیم غیر از ما همه مشرک و کافرن
لا لا.
ببینید آیا این مثلا از جوانهای اهل سنت، من میخوام آقا اینها را ببینم. بابا با اهل بیت مقایسه نکنید، با قرآن مقایسه کنید شما اینها را. آیا ببینید اصلا اینها برای شما عرض کنم
قابل جمع هست؟
قابل جمع
قابل
هست؟
قبول هست؟
بله. بعد ایشون میگه نه آقا، اگر ما بگیم عرش از خدا بزرگتره، ابن تیمیه میگه ها، عرش از خدا بزرگتره، این خلاصه مخالف کتاب و سنت عقله. چرا؟ چون الله اکبر من کل شی، خدا از همه چه بزرگتره، از همه چه بزرگتره، از عرشم بزرگتره. بلکه هر وقت در کنار عرش می نشیند خدای عالم، از هر طرف چهار انگوش نستجیر بالله، خدا از عرش بدنش بیرون هست. چون اگر اینطور نگیم عظمت خدا را از کجا بفهمیم؟ خدا از همه چی بزرگتره. ببینید اینها واقعا یه کفریاتیه، این توحید نیست. اینی که آقا امام باقر سلام الله علیه بنا عرف الله، معرفت خدا باید از کانال ما باشد نه از کانال دیگران. خب وقتی اهل بیت رو ما خانه نشین کردیم، علی را خانه نشین کردیم، امام صادق امام باقر را خانه نشین کردیم، رفتیم سراغ امثال تمیم داری نصرانی، کعب الاحبار یهودی، امثال آقای ابو هریره و غیره، همین میشه دیگه. یا نه در کتاب منل و نحل شهرستانی میگه آقا تعدادی از این آقایان معتقد هستند بر این که اشتکت اینا خدای عالم یه روزی چشمش درد میکرد، فعادت الملائکه، ملائکه رفتن به عیادت خدا. حالا نمیدونن به عیادت خدا رفتن کادو چی برده بودن اونجا برای عیادت خدا، برایش میوه گرفته بودن برده بودن، برایش مذکرم چیز دیگه. و بکا علی طوفان نوح حتی رمدت ایدا، خدای عالم بر طوفان نوح که این همه مردم کشته شد به قدری گریه کرد چشماش درد کرد، ملائکه رفتن به یاد. واقعا اینها کفریات آدم داره میبینه، حالا من نمیدانیم آدم چه کار بکنه. یا برای شما عرض کنم در کتاب تبیین کذب المفتری ایشون به صراحت میاد، برای شما عرض کنم، میگه بعضی از این حشویه ها معتقد هستن بر این که خدای عالم هر شب بله ینزل به ذاتی و یتردد علی حمار فی صورت شاب بن امره،
لا 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 عجب،
سوار الاغ میشود، خودشم موی صورت هم ندارد، و فی رجلیه نعلان من ذهب، خدا کفشاش از طلاست، کفش طلایی خدا میپوشه. ببینید این خدای غیر اهل بیته. ما باید بارها گفتم اگر ما از اول تا آخر عالم هستی خدا به ما عمر بده برای شکرانه این نعمت که خدای عالم ما را شیعه اهل بیت قرار داده، تابع اهل بیت قرار داده، توحیدمون را از اینها گرفتیم، نبوتمون را از اینها گرفتیم، عبادتمون را از اینها گرفتیم، ولایتمون را از اینها گرفتیم، باز نمیتوانیم شکر خدای عالم را به جا بیاریم. ببینید اینها
لا لا.
یا مثلا شما ببینید آقای ذهبی از استوانهای اهل سنت در سیر اعلام النبلا میگه خلاصه خدای عالم را من دیدم در منام، خلاصه در اونجا خلاصه مشغول اعمال حجه، علا جمل اورق علیه جبتون، سوار بر شتر هست، پیاده هم نمیخواد بیاد سنگ جمرات انجام بده، خدای عالم سوار بر یک شتر خلاصه رنگارنگی، علیه جبتون یک عبایی هم بر دوشش انداخته، سوار شتر داره میاد در منا چکار کنه؟ قربانی کنه، سنگ جمرات. اینها هست توحید غیر اهل بیت. وقتی ما میگیم توحید رو باید از اهل بیت ما گیریم، بعضی ها میگن آقا چه اشکالی داره؟ مگه چه ببینید اهل بیت رو بگذاریم کنار میشه این
میشه
این میشه. یا شما ببینید من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، چون ما عرض کردیم ما توهین به مقدسات اهل سنت رو گناه نابخشودنی میدانیم، باز بر این تکیه داریم و اگر فرضاً بنده یا دوستان دیگر اونم جمله‌ای ناخود آگاه در بیاد به مزاج اهل سنت خوش نیاد، ما پیشابش از اهل سنت پوزش میطلبیم.
این دیگه مطالبی که همه تو مصادر خودشون هست،
ببینید از کتاب خودشون آورد، در صحیح بخاری. من نمیدونم از این جوانهای عزیز تقاضا دارم این رو خوب دقت کنن، از این علمای اهل سنت رو قسم میدم و همون خدای الاغ سوار یه دقتی بکنن روی این روایتی که حالا اونها رو بگن در کتابای متفاوت مال دیگه چیز. شما بفرمایید دیگه، میگه خدای عالم فردای قیامت، هم روایت از انس هست هم از ابو هریره هست،
توی کتاب بخاریه،
صحیح بخاریه دیگه، حدیث 48 48، روندم هست 48 48. خب ببینید دوستان عزیز، میگه آقا فردای قیامت خدای عالم هرچه مردم را میرزه به جهنم، جهنم میگه هل من مزید، خدای بازم بریز هرچه میریزه. خب کتب علی نفسه رحمه کجا رفت؟ سبقت رحمت و غضب کجا رفت؟ رحمان الرحیم کجا رفت؟ چی شد؟ اونجا به ما اشکال میکنید، میگید آقا شما میگید آقا خدای عالم چنین میکند، هر کس ولایت علی را نداشته باشد بابا این که دیگه شما میگید هرچی میرزه. بعد میگه حتی یزع قدمه فتقول قد خدای عالم نستدیر بالله، قدمش میگذارد روی داخل جهنم، جهنم میگه دیگه بسه بسه دیگه، خدایا کسی نرید برام. ببینی آیا این رو یک عقل سالم میتونه بپذیره؟ ببینید یک عقل سالم، شما اگر یک مسیحی میخواد بیاد مسلمان بشه، شما این روایات رو بگذارید کنار، میگه خدایی که میخواد در جهنم با پاشو بگذارد اونجا و ننوشته مثلا پای خدا تو جهنم برای همیشه میمانه جز جهنمی هاست نستجیر بالله، یا نه خدا پاش از جهنم بر میداره، اگر خدا پاش از جهنم برداشت با جهنم میگه هل من مزید، خدایا دوباره گناهکارا را بیر. ببینید اصلا ما با کاری با اهل بیت هم نداریم، با یک عقل خودمون رو به کار بگیریم ببینیم واقعا این توحیدی است که از کانال غیر اهل بیته. من دوباره این روایت آقا امام باقر سلام الله علیه را برای عزیزان
استفاده میکنم.
بنا او بدالله، بنا او رفالله، بنا و هدالله، فقط و فقط نمیگه او بدالله بنا،
وقتی بنا میاد
بنا مفعول وقتی مقدم بر فعل میشه دلیل بر حصره، فقط و فقط توسط ما باید عبادت خدا صورت بگیرد، فقط باید توسط ما معرفت خدا صورت بگیرد،
راه درست فقط همینجاست،
فقط و فقط باید وحدانیت خدا از کانال ما صورت بگیرد. خب وقتی توحید از کانال اهل بیت نشد میشه این توحید. شما حالا من الان دیگه فرصت نیست، چون دیگه بناست ما دیگه ساعت 10:30 دیگه استاندارد تمام بکنیم، اگر تلفنی هم بود ما بتونیم جواب بدیم. من یک نکته ایران در اینجا داخل پرانتز بگم،
ان شاء الله بعدش میام برنامه.
بله ببینید من البته خیلی خوشحال میشم، بارها هم گفتیم از عزیزان اهل سنت بیان بحث علمی نقد کنن حرفای ما رو، من واقعا کسی بیاد حرف من رو نقد کنه من دستش میبوسم و خوشحالم میشم. یعنی من بارها بوده که اگر
بله ثابت شده
بله این سال بارم یعنی من نیست. از همه عیب
سال هاست دارید
بله هر عیبی من داشته باشم الحمدلله خدای عالم این عیب رو از من برداشته،
صبر و تحمل
در برابر نقد من خوشحال میشم. من چندی پیش دیدم یک آقای از این سلفی های جوان یک کتابی نوشته در رد یه بحثی ما داشتیم تقریبا چند سال قبل، یه ماه مبارک رمضان برای گنچه های ولایت اثبات امامت الهی و خلافت بلافصل امیر المومنین در 5 دقیقه. این آقا یک کتابی نوشته علیه ما. من اولا به ایشون دست مریضات میگم، واقعا دست مریضات میگم، خدا خیرش بده که همچه کتابی ایشون نوشته ولی خب از اون طرف این عزیزمون وقتی میاد یک کتاب می نویسه دقتم باید بکنه که حداقل این کتاب فردا به دست خیلی ها می افته. من فقط یک حالا عرض کردم خیلی زیاد من نمیخوام یه جوانیست برای شما عرض کنم، خیلی مؤدبانه نوشته، از ادبی شما من خیلی خوشحالم، همشو با آقای قزوینی، آیت الله قزوینی و غیره، من کتاب رو از اول تا آخر دیدم، یک جمله تندی ندیدم. من واقعا از این طور انتقادها ما استقبال میکنیم،
خدا خیرتون بده،
ولی من از این سلفی جوان تقاضا میکنم یه مقداری دقت بکنن، حداقل وقتی که میاد میخواد نقد بکنه یه طوری نقد بکنه که حداقل اگر زن بچه این برادر خواهر این خواند نخنده بهش. نقدها نقدهای علمی باشه،
باشه. نه
مثلا ایشون میگه جناب قزوینی در ادامه مقاله حدیث افتراق امت از حدیث متواتر است که شیعه و سنیان را در کتابهای خود با سندهای صحیح نقل کردند، از جمله ترمذی در سنن خود آورده و قال هذا حدیث حسن قریب. بعد ایشون شروع کرده جواب دادن. من فقط همین یک جمله را میگم، قضاوت رو به عهده خود، اگر ایشون این برنامه من رو دید به ایشون واگذار میکنم، به خود اهل سنت واگذار میکنم. میگه پاسخ، شما که از کتب ما خوب نقل میکنی حداقل به همین کتاب یک نگاه میکردی قشنگ و فقط قطع و بریده شده برای من روایت ها را نمی آوردی. دقت کنید چه اشکالی گرفته.
یعنی
شما روایت را قطع و بریده شده، من اولا هرچی میارم کتاب رو میارم همه میبینم،
تصویرش
رو دارن میبینن. بعد ایشون میگه در همین سنن ترمذی روایتی با این مضمون آمده، حول فرقه ناجیه که تفرقت علی اثنین و سبعین فرقه و تفترق فلان تا قال من هی یا رسول الله قال ما انا علیه و اصحابی. میگه شما این روایت رو، این آخرش رو که ما انا علیه اصحابی هست، این رو نیاوردید، تکتیک کردید برای ما.
اینو گفتید یادم میاد.
ببینید من از همه عزیزان تقاضا میکنم، من همین بحث افتراق امت رو آوردم، عزیزان من همین کتابی که همیشه نشان میدم، بفرمایید آقای ابو عبدالله سلفی عزیز، این کتاب صحیح ترمذی هست، این همون صفحه‌ای که من آوردم، افترقت الیهود علی احدا و سبعین فرقه و تفترق علی امتی علی سلاسن و سبعین فرقه. آیا کلمه مثل اصحابی در اینجا هست که من تقطیع کردم؟ همینجا هم هست که حدیثون حسنون صحیح. آیا من تقطیع کردم؟ انصاف هم چیز خوبیه، من توصیه میکنم کاری نکنید که آبروی خودتون رو ببرید. بله در حدیث‌های دیگر آمده، ولی که من کار به این حدیث نداشتم، این حدیث که من آوردم 2640 بود، این حدیث آقا آورده 2640 ربطی به هم نداره، در اونجا هم نداره حسنون صحیح. من آمدم از البانی هم آوردم، از سنن صحیح ترمذی البانی هم آوردم، گفتم آقا بفر تفتر قمتی علا سلاسن و سبعین فرقه، آیا در اینجا میگه حدیثون حسنون صحیح، آیا اینجا ما انا علیه اصحابی دارد؟ من تقطیع کردم، آقای البانی هم تقطیع کرده. آقای بزرگوار یه مقداری دقت بکن، ببین یک چیزی بنویسید برای شما عرض کنم، باز اینجا آقای البانی آمده، والذی نفسی بید لتفترگن امتی فلان، آیا این هم علیه اصحابی دارد؟ یا برای شما عرض کنم کتاب های دیگر، حاکم نیشابوری بفرمایید، من تقطیع کردم، حاکم نیشابوری هم تقطیع کرده، ایشون هم میگه تفتر امتی علی سلاسن و سبعین فرقه هازا حدیثون صحیحون، اینم تقطیع کردم داره معنه اصحابی. آقا جان من، عزیز من، برادر من، شما وقتی میخوای یک کتاب بنویسی کاری نکن که آوری خودت هم بره. البته ایشون خیلی آدم تندرو هست، دم یک کتابی نوشته اثبات کرده آقای بنباز مفتی اعظم عربستان کافره،
عجب.
مشرکه. آقای بن عثیمین کافر و مشرکه، یعنی برنامه ایشون خودش سلفیه، خودش به عنوان ابو عبدالله آمده برای کفر بنباز کتاب نوشته. حالا دیگه من نمیدونم این دیگه چه مذهبیه، چه سلفی است که مفتی اعظم عربستانشون رو برای دیدم. یکی از این آقایان اهل سنت در چه جواب مفصلی برشون دادن، میگه آقا دیگه فقط مانده بود همین که یک نفر از علمای اهل سنت و از این سلفی ها بیاد اثبات کند آقای بنباز کافره، آقای بن عثیمین کافره. ببینید برادر من، عزیز من، یک کار همین یک جمله کافی است. تمام حرفایی که شما زدید تا آخر کتاب همه از این قبیله.
درسته.
من چون یکی از بینندگان عزیز درخواست کرده بود یک جوابی بدیم، من فقط همین صفحه اولش آوردم ثابت کنم برای اینکه این آقایان
اصلا علمی نیست، این کتاب بحث
اصلا ببینید اینا سواد ندارن، نقد علم نداشته. ما کتاب ها را اینجا دونه داره داریم نشان میدیم. و خب یک زمانی بود اینجا می آوردیم کتاب صحیح مسلم رو می خواندیم، تو این شبکه ها گفتن آقا آقای قزوینی یک ورقه خودش نوشته داخل کتاب گذاشته، ورقه خودش می خونه. ما دیگه مجبور شدیم رفتیم با چی زحمتی تمام این کتاب های اهل سنت رو تصویر گرفتیم. حتی اگر تو اینترنت نبود رفتیم با موبایل تو کتابخانه ها برداشتیم این کتاب ها را صفحه به صفحه تصویر گرفتیم که اینجا بتونیم نشان بدیم
که دیگه نگن.
یعنی ما واقعا برای تصویر گرفتن هزینه کلانی کردیم، پوست کلمون کرد
فقط اتمام حجت.
بله، ما نزدیک یک ترابایت فقط کتب شیعه کم، ولی کتب اهل سنت رفتیم از اول تا آخر عکس برداری کردیم، جلد کتاب را نشان بدیم، صفحه کتاب را هم نشان بدیم برای همه حجت بشه.
آره فردا نگن دست نوشتای خودت.
بله دست نوشتای یکی از آقایان اهل سنت یه دفعه زنگ زد میگه آقا قزوینی ما واقعا ماندم توش، نمیدونم شما میاد کتابهای ما را با جلد صفحه نشان میدید.
بله.
از اون درم ما یک عقیده‌ای داریم 40-50 سال بوده. درسته. و ما ماندیم معطل چی کار بکنیم؟ داریم سرگیجه گرفتم من.
حجیم.
بله.
خب خیلی متشکرم آقا، یه میان برنامه بگیریم. تماس ها که زیرنویس شده برای بیننده ها و بعض از بیننده ها تماس گرفتن. بعد از این میان برنامه انشاءالله در خدمت شما هستیم و از بیننده ها سوال هاشون رو بشنویم و اگر نکته‌ای بود هم شما بهشون خواهید گفت. متشکرم از شما، منتظر ما باشید بعد از این فاصله کوتاهی که میگیریم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، نسی آسمونی تاهایی، وسی آسمونی روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و مع الحق، سر کفر و نفاق آقا توی صراط مستقیم دنیا توی صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میرا سالاری امیر یوم داری میرا سالاری امیر یوم داری تو این که بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی
عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت یکایک که شما همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه حبل المتین که ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. عرض سلام مجدد خدمت شما، خسته نباشید. آجا نکته مهمی اشاره داشتید قبل از بیان برنامه در این نقدی که این دوستان داشتن به حضرت عالی و حالا با اون توصیفاتی کردید، این نکته مهمی که میگفت شما آخرین حدیث و حدیث 41 یعنی اون 40 اینطوری بود 41 که به حدیث بله. بعدیش بود گفتش که ما علیه انا اصحابی این من یادم میاد شما جلسه قبل حتی این روایت هم آوردید و همین عبارت هم آوردید بله. یعنی ایشون میتونه بره اون هفته قبل رو ببینن
برای شمارش کنم.
اینو من قشنگ یادم هست که من چون این حدیث رو قشنگ از حضرت عالی شنیدم این عبارت.
بله بارها ما گفتیم هر وقت من آوردم این روایتی تصویرش هم نشان داره.
طبیعتا این خودش کلی بحث و توضیح داره. ما یه دو تا تماس داریم این باش. با دوستان صحبت کنیم، یه سری به لاهیجان بزنیم، با محمد رضا صحبت کنیم، سوالش رو بشنویم، اگر که وقت شد انشاءالله این رو از حضرت عالی خواهیم شنید. محمد رضای عزیز سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی قزوینی عزیز و همچنین سلام عرض می‌کنم
صدای استودیو برنامه زیاد کنه دوستان ممنون میشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری عزیز برنامه شده من برای شما میام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب حاجی قزوینی، بنده می‌خواستم سه مطلب رو خدمت شما عرض کنم. اولا اینکه در مورد اینکه آیا اقامت از اصول دین هست یا خیر یا از اصول مذهب، علت اینکه این سوالو پرسیدم چون حاجی قزوینی اون ادله‌ای که ظاهرا میارن برای اینکه ثابت کنن امامت از اصول دین هست فکر نکنم ادله بسیار محکمی باشه. مثلا به آیه اکمال اشاره میکنه. خب درسته که اگر امامت و ولایت نباشد خب درست دین ناقص بود، قبوله. خب همچین چیزی هم در مورد صلات هم صدق میکنه. اگر هم صلات نبود خب یقینا نمیدونم، ولی فکر نکنم خداوند به اسلام بدون نماز راضی باشد. خب ما میتونیم بگیم چون اسلام بدون نماز ناقص هست پس نماز هم از اصول دین هستش؟ یقینا نه. اصلا آیا قزوینی سوال دیگه که مطرح میشه اینه، ما از کجا بفهمیم که یک مطلبی
از فروعاتش
یا از اصول اینه؟ میخواستم واسم توضیح بدیم. مطلبی دیگه در مورد علم رجال اصخایی میکنم. در مورد علم رجال، آیا علم رجال در همه مراحل احادیثی باید رعایت بشه یا فقط در مورد اونجاهایی هستش که اگر چند حدیث با هم دیگه تعارض داشته باشن؟ چون در روایت داریم، شما بهتر میدونید، در روایت داریم که اهل بیت فرمودن هر حدیثی که به شما رسیده ردش نکنید، ولو این که اون حدیث رو مثلا نمیدونم مجوسی یا نمیدونم بالاخره مخالفی ذکر کرده باشن، اما شما اون احادیث رو رد نکنید. بله. در مسئله آخری که میخواستم عرض کنم اینه که حاجی قزوینی، اگر کسی بخواد در مباحث اعتقادی در شیعه قوی بشه، بخواد کلام اهل بیت علیهم السلام رو متوجه بشه، به عقاید اهل بیت علیهم السلام مسلط باشه، باید حتما کتب اربعه رو هم مطالعه بکنه یا نه؟ راهنمایی می‌خواستم از شما. متشکرم.
خیلی لطف کردید.
من سوال آخرشون متوجه نشدم.
در مورد احادیث که بحث رجال بود، آیا این رجال حتما باید احادیث ضعیف باشه بررسی بشه؟
سوال سومشون متوجه نشدم.
این سوال سومشون تو بحث رجال بود. اون سوال
نگو نه کتب اربعه را ما باید حتما برای چیز. بله.
حالا
من دیگه من گفتم حتما بله.
دوستمون آقای داور از مشهد، سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مجری محترم و حضرت استاد آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت الله.
سوالی داشتم از خدمت استاد. استاد، شما در برنامه هفته قبل و حتی در مناظره با آقای عابدینی فرمودید که 300 حدیث وجود داره که در آن بالاخره اسم ائمه اعلام شده و در کل اسم 12 امام ما اعلام شده. البته خب ما این حدیث رو حتی ما و حتی همه وهابی هم قبول دارن که این حدیث خلفاء ابدی اثنا عشر رو قبول دارن و ما هم اینو میدونیم که قبل از خلقت آدم و آفرینش این جهان اصلا نام تمام این ائمه معلوم بوده و در بالاخره تاریخ ثبت شده بوده قبل از اینکه اصلا انسان به وجود بیاد. حالا خواستم بگم که آیا پیغمبر به طور صریح اسم هم از این 12 امام ما بردن برای همه به این خاطر که اگه آیا اسم می بردن جان اینها در خطر نمی افتاد؟ چون همونطور که می دونید بنی امیه و بنی عباس به خصوص به شدت دنبال این بودن که نسل ائمه ما رو قطع بکنن و حتی شما دیدید که در حادثه عاشورا که بالاخره با برنامه ریزی و دستهای پشت پرده یهودی ها اتفاق افتاد و امام حسین و یارانشون شهید شدن، اگر واقعا حدیثی بود که از پیغمبر که اسم ائمه رو اعلام میکرد، پس چرا مثلا در این امیه که به عنوان دنبال قطع کردن نسل امامان بودن حضرت امام سجاد رو شهید نکردن؟ اگر یک توضیحی لطف بفرمایید در این مورد بفرمایید و اگر حدیثی هستش که پیغمبر به طور سریع اسم ائمه رو اعلام کردن به ما نشون بدیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. و سوال سوم ظاهرا این است که این کتب اربعه خب احادیثی داره، احادیثی در غیر کتب اربعه اومدن، آیا اونها هم به همون قدرت و قوت قابل استناد هستن یا نیستن؟ این سوال سوم همون در ادامه هم بحث رجالی که آیه محمد رضا عزیز
بله.
خب تقریبا 3 تا سوال آقا محمد رضا از لاهی جان داشتن و یک سوال هم که
در رابطه با اینکه آیا امام از اصول دین یا مذهب هست، بزرگان ما مطالبی دارن، بعضی از بزرگان مثل آیت الله العظما خویی، امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون به صراحت دارن بر این که برای شما عرض کنم امامت از اصول دین نیست، از اصول مذهبه. اینها برای شما عرض کنم برای خودشون هم دلیل دارن. حالا ما در این مقام برای شما عرض کنم نیستیم، ولی این که بعضی از بزرگان ما به صراحت گفتن بر این که از اصول دین هست، مثلا شما ببینید، من فقط این مانیتور من رو فایل وردی هست برای شما عرض کنم، دوستان ملاحظه بفرمایند که بزرگان ما مثلا مثل محقق طوسی در حقایق الایمان میگه اصول ایمان اینده سلاسان، تصدیق به وحدانیت الله فلان و تصدیق به نبوت الانبیا و تصدیق به امامت الائمه من بعد الانبیا. مرحوم علامه هلی در کتاب المنتهى به همین شکل ان الامامه من ارکان الدین و اصوله، علامه مجلسی به همین شکل، صاحب حدایق به همین شکل، مرحوم ششتری رضوان الله تعالی علیه به همین شکل. ولی خب بعضی از بزرگان ما مثل امام رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون نظرشون کاملا غیر از این هست. مثلا شما ببینید امام رضوان الله تعالی علیه تعبیرش این هست که فإن المنساق من الروایات ان الشهادتین تمام حقیقت الاسلام، تا اونجایی که ایشون میفرماید بر این که امامت جزء اصول دین هست، فالامامتو من اصول المذهب لدین، کتاب الطهارت جلد صفحه 323. مرحوم آقای خویی میگه بله، امامت به معنای خلافت از ضروریات مذهب، نه از ضروریات دین. این حالا بستگی دارد، هر کدام از بزرگانم برای خودشون دلیلی دارن، اینطوری نیست که دلیل نداشته باشن. ولی مهم این هست که آیا کسی امامت رو قبول نداشت، امامت ائمه را قبول نداشت، مثلا همین آقای سلفی جوانی که نام چیز نوشته یا ردیه نوشته، آمده یک سری روایات ضعیفی و غیری از اون ور جمع کرده که آمدن گفتن من انکر الامامه فهو کافر، من جهد الامامه فهو کافر. من بحثی که با پروفسور قامدی در منزلشون داشتم، ایشون وقتی 5 تا سوال کردم ایشون جواب عاجز ماند، گفت شما ما سنی ها را نجس میدانید. گفتم آی پروفسور، من آمدم خونه شما الان چند مرتبه چای آوردید من خوردم، میوه آوردید، الان میخواد سحری بیارید با هم بخوریم. اگر من معتقد به نجاست بودم که نمیخوردم و تقیه هم نمی کنم، من معتقد به این طور تقیه نیستم. گفتم همین شاگردان شما در مسجد رفته بودیم نماز تراویح، آقایان خواندن، من نماز تراویح رو بدعت میدونم، رفتم گوشه مشغول قرآن خواندن بودم. اگر من قائل به تقیه بودم نماز تراویح هم با شماها میخوندم. و الان در مکه شما این همه شیعه آمده از غذاهای شما میخورن، گوشت شما رو مصرف میکنن، برای شیرینجات شما رو میخورن، این دلیل بر این است که اینها بحث کلمه کفر در اینجا به معنای کفر از اسلام نیست، کفر از ایمانه، کفر به ولایت امیرالمومنین. شما خودتون هم اله ماشاءالله دارید، من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت شیخین فهو کافر. خب شما خب چه جوابی اونجا دارید؟ ما هم اینجا همین جواب رو داریم. ولی بس سر این هست که آیا ما بیاییم اصول دین کردیم، آیا ما میخواهیم یک بخشی از مسلمان ها را از دایره اسلام بزنیم بیرون؟ این کاملا ناحقه. خود امام رضوان الله عبارت های از بعضی از بزرگان رو میاره با خیلی تندی جواب میده، میگه بابا ائمه علیهم السلام با اهل سنت چه کار میکردن؟ تعامل ائمه با اهل سنت مثل تعامل با کفار بود؟ ائمه از اهل سنت زن میگرفتن، به اهل سنت دختر میدادن، آیا میشه از کفار دختر گرفت؟ به کفار میگه دختر داد؟ نمیشه. این بابا یک حرفی بزنیم که ما حداقل با سیره ائمه علیهم السلام تطبیق داشته باشه. این یک نکته از فرمایش این عزیزمون. در رابطه با بحث رجال که شما فرمودید عزیز من، ما معتقدیم
این نکته هم داشت میگفت این که حالا ما چگونه این فرض که نماز رو،
بله،
که اگر اسلام بدون اون نماز باشه، آیا ما یه همچین چیزی رو بتیم بگیم از اصول دین هست؟
ببینید کلن بس سر این هست که ما شیعه و سنی معتقدیم چیزی اگر از ضروریات دین حساب بشه، کسی ضروریات دین رو انکار کنه این کافره، داشت لا شک بلاره. نسبت به امامت هم همین، شیخ مفیدم میگه من جهد الامامه، هر کس جهد کند امامت را کافر و مخلد در ناره. جهده یعنی چه؟ و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. کسی واقعا یقین پیدا میکند ائمه منصوب از طرف پیغمبر هستند، منصوب از طرف خدا هستند، با علم به این که منصوبن انکار کنه، بله، فرق قطعا کافره. شیعه هم باشه کافره، سنی هم باشه کافره. درست. یعنی مثل نماز میمانه، یعنی یقین دارد بر اینکه علی خلیفه پیغمبره، ولی با اینکه یقین دارد این کار میکنه. خب این قطعا مثل نمازه، یقین داره خدا گفته داره این کار. بس سر کلمه جهده، تمام این عبارت ها را این کلمه چه کار میکنه؟ تقیید میکنه. اگر ما در روایات در کلمات ائمه 90 تا کلمه مطلق داشتیم، یک کلمه مقید داشتیم، این یک کلمه مقید کمر تمام این روایات مطلق رو میشکنه، تقیید میکنه. اصلا کلا قانونه برای شما عرض کنم، اصول در شیعه و سنی بر این هست. درست. که ما عمل به مطلق در صورتی صحیح هست که ما از مقید تفحص کنیم. برایش استناد به عام قبل از تفحص از خاص
این خلاف اجتهاده. هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره. در رابطه با رجال برادر عزیزم، خب بنده در حوزه همین گروه هم با جناب آیت الله عرافی جلسه مفصل ما داشتیم، رئیس حوزه های علمیه سطح کشور. اونجا من 20 سال تو حوزه علمیه گم رجال تدریس کردم، افتخارم میکنم. معمولا هر استادی یک موضوعی رو 2 سال 3 سال تدریس میکنه معمولا دیگه خسته میشه، ولی من نه، خسته نشدم. حالا عللی داشت من دیگه ترک کردم، اون علل بود من باز ادامه میدادم تو رجال. الان کتابی هم که بنده نوشتم المدخل الى علم الرجال و درایه تو سایت هست، الان در خیلی از حوزه ها تدریس میشه، کتاب درسیه.
بله.
من معتقدم رجال در همه جا لازمه، حتی اگر در مستحبات، در مستحبات و مکروهات هم ما اگر سایه به سایه رجال حرکت بکنیم قطعا به چاله نمیفتیم.
درست.
چون خود ائمه علیهم السلام به ما گفتن، خود آقا امام امیر المؤمنین میگه وقتی روایت نقل میکنید بررسی سندی کنید. من اینا رو مفصل قبلا گفتم، الان دیگه تون فرصت نیست من توضیح بدم.
چه کسی اونو میگه؟ حتی آیه قرآن هم به این اشاره میکنه، میشه از
همت العلماء الدرایه، همت السفهاء الروایه. این دیگه فرمایش حضرت امیره، اگر اشتباه نکنم بهار جلد صفحه 4 یا 5، میگه همت سفیهان نیست که روایت نقل کنن، ولی همت عالمان این است که بررسی کنن، هم سندن هم دلالتن. در بحث تعارض دنیای دیگری داره، مرجحات حالا سندی دلالی و غیر اون جداست.
ولی رجال
بله در کتب عربه، ببین برادر من، اینکه ما به همه کتب عربه را باید ما بخوانیم و غیره، نه، ما نیازی نیست. کتب عربه مثلا کافی برای شما عرض کنم 3 بخش، یک بخش اصول هست جلد اول دوم،
فروع
هست و روزه هست. من برای عموم اونایی که واقعا نمیخوان فقیه بشن غیره، اصول به دردشون میخوره، روزه جلد 8 به دردشون میخوره. روایت البته بخوان بخوانن ضرری نمیکنن، ولی ببینید این روایات به درد فقیه میخوره، روایات فقهی به درد فقیه میخوره، نه به درد عموم مردم میخوره. ولذا و این عزیزمون که فرمودن در مناظره، من گفتم 300 تا روایت ما در رابطه با نام ائمه آمده، آیا واقعا ما روایتی در این زمینه داریم؟ برادر عزیزم ایشون گفت یک نمونه برای ما بیارید.
شما فرمودید 300 تا در خصوص اینکه خلفا 12 نفرن.
نه حسن، هم نام ائمه هست،
هم نامه، یعنی هر دو تا.
ببینید این کفایت الاثر با سند صحیح هم هست، فی النص علی الائمه الاثنی عشر، اینم کتابه که مرحوم علامه مجلسی میگه لم یؤلف مثله فی الشیعه فی الامامه، مثل این کتاب کفایت الاثر نوشته نشده، سندش هم 100% صحیحه. در اینجا حضرت میفرماید امام بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، بعد از امام تا امام سجاد. ما حدود 300 تا روایت به این شکلی ما در کتاب هامون، یان اوله و علی آخره، برای شما عرض کنم امیر مهدی سلام الله علیه. جالب این هست که نام ائمه در کتاب های اهل سنت آمده. بابا شما ببینید این کتاب فرائد و سمتینه، مال شیعه هم نیست، و لا تلا بالله آقای جوینی استاد ذهبیه میگه آقا الرجل الاوحد، اوحد زمانش بوده، اکمل زمانش بوده. در جلد دوم شما ببینید صفحه 313، اوصیائی بعد 12، اولهم علی ابن ابی طالب، آخرهم القائم سلام الله علیه. یا شما در صفحه جلد 2 صفحه 132، اینو کتابش هم ببین عزیز دل من،
اینا فراد السمتین، یعنی همین کتابی که مال اهل سنت،
مال اهل سنت، ببینید
اسم ائمه توش اومده،
اسم وصی و خلیفه من بعد علی ابن ابی طالب، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، بعد از او امام سجاد. ببینید دونه دونه تا امام حجت رو
به ترتیب
آورده برایشون. ذهبی هم در رابطه با همین جوینی میگه الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام، مایه افتخار اسلامه. و همچنین برای شما عرض کنم خوارزمی در مقتل الحسینش، باز ایشون نام ائمه را دونه دونه برای شما عرض کنم میاره میگه
نقل قولم نکرده،
نقل قولم نکرده،
خودش روایت
رو بله روایت از خودش آورده که امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه تا حضرت مهدی، مال معراجه. خدا یا عالم گفت یا محمد ها اولائل حجج، اینها حجت های من هستن. ببینید اینها رو که ما در نیاوردیم، که این کتاب هایی است که برای شما عرض کنم، این آقایان برای شما عرض کنم
اسم تصریح شده، ترتیب بله. هست
آقای خوارزمی متوفای 568 ببینید یعنی حداقل نزدیک 200 سال قبل از ابن تیمیه بوده. مال علمای قرن 11 و 12 نیست و دربارش هم خود ذهبی و دیگران دارن که برای شما عرض کنم صدر الائمه، در این برای صدر نشین امامان ما آقای خوارزمی از کون فقیهن ادیبن، یا خود از ذهبی میگه العلامه فصیحن، نمیدونم خطیب به فلان، یعنی اینها بزرگانی بودن که نام ائمه را دونه دونه آوردن. اگر من بخوام این روایت ها رو فقط فهرستش بگم حداقل 40 جلسه لازم داره به صورت فهرستوار فقط ها.
برنامه به پایان رسید بله. دیگه وقت هم نیست که
و ان شاء الله ما به حول قوه الهی ان شاء الله یکی از توفیقات که خدای به عالم به ما داده دوستان دعا کنن، ما داریم دانشنامه امامت رو ان شاء الله داریم تألیف میکنیم، شاید بالای 100 جلد بشه و یکی از مجلداتش که شاید 2 جلد هم بشه مختص به نصوص امامته، از شیعه و سنی که نام ائمه علیهم السلام یا به اختصار آمده، خلفای من 12 نفرن یا آمده 12 نفره، اولش علی است آخرش مهدی است
دیگه مشخصه،
یا آمده خلفای من 12 نفر هستن، بعد از من علی، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، بعد 9 نفر از فرزندان امام حسین. یعنی عبارت ها مختلفه،
اگر عبارت ها رو جمع کنن دقیقا همین 12 امام
خواهد بود. یعنی اینی که
غیر از اینا قابل تطبیق نیست،
همش هم بررسی سندی کردیم ما اینها را. اگر ما در یک موردی 20 تا روایت بوده، آمدیم 3 تا 4 تا رو بررسی سندی هم کردیم، نگن که روایت نستجیر بالله سندش مشکل داره.
خیلی متشکرم استاد عزیز، خیلی استفاده کردیم، بحث مهمی هم موند. حالا انشاءالله این بحث این که اون عبارت آخر اون حدیث حوض رو حالا انشاءالله در جلسه بعد بیشتر در خصوصش گفتگو خواهیم کرد و
ما در خدمت
و مباحث دیگر انشاءالله تکمیل می‌کنیم. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و همچنین پاسخ کامل و دقیقی که به بیننده های عزیز دادید. من طرف بیننده ها از شما تشکر می‌کنم و از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید تشکر میکنم، دوستانی که تماس گرفتن و صداشون رو شنیدیم و دوستانی که متاسفانه نشد باشون صحبت کنیم. حقیقتا وقت ما محدود هست و اینها، عذرخواهی میکنم. انشاءالله که بتونیم در برنامه‌های بعد و در ذات دیگه صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و از محضر استاد استفاده بیشتری رو ببریم. از شما تشکر می‌کنم آقا، خیلی خوش اومدید، انشاءالله در جلسه آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر و قدردانی می‌کنم. تا دیدار دیگر ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. دعای خیر شما حتما ما رو کمک خواهد کرد و تقویت خواهد کرد و انشاءالله با عنایت آقا امام زمان ما این برنامه‌ها رو بیشتر و بهتر و هم اوقات خیلی بهتر انشاءالله برای شما ایجاد خواهیم کرد. از همتون تشکر میکنم. تا دیدار دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله